بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 رهبر بهایی در زندان اوین در خطر اعدام قرار دارند. اسرائیل میگوید ایران به تولید سلاح‌های اتمی نزدیک شده است. صادرات گاز ایران به ارمنستان از هفته آینده آغاز می شود. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. در آغاز دقایق 23 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 13 ماه مه 2009 میلادی، بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چهارشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم که خودشو برای عبور از بهار آماده میکنه دمای هوا رو در تهران از یا تهران بهتره بگم از 15 به 28 درجه میرسونه که هوای بهاری بسیار زیبا و دلچسبی خواهد بود. آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. و اما در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی با اشتیاق آماده است تا ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. خانم گرجی
با سلام. احتمال می رود 7 نفر از رهبران بهای ایران که حدود 1 سال است در زندانند به اعدام محکوم شوند. به گفته بانی دوگال، نماینده جامعه بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو، هفته گذشته به خانواده این زندانیان گفته شده که احتمال دارد اتهام این افراد به مفسد فلعرض تغییر یابد. خانم علایی افزود این امر باعث نگرانی و تعجب شدید جامعه جهانی بهایی شده است، چرا که چند هفته از پایان بازپرسی می‌گذرد. حکم مفسد فلعرض در قوانین مجازات اسلامی مجازات اعدام را در پی دارد. بهایان دستگیر شده از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برند و تا کنون حق دسترسی به وکیل نیز نداشتند. یک مقام رسمی اسرائیل بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به تولید سلاح‌های اتمی بسیار نزدیک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آموس یادلین در گزارشی به کمیته روابط خارجی و همچنین دفاع پارلمان اسرائیل گفت ایران تا سال 2010 به استفاده نظامی از برنامه‌های اتمی‌اش می‌رسد. رئیس ستاد اطلاعات ارتش اسرائیل همچنین گفت استراتژی ایران این است که با مخالفت جامعه بین‌المللی روبرو نشود. آموس یادلین یادآوری کرد که جمهوری اسلامی به طور مخفیانه برنامه‌های نظامی و اتمی خود را بدون اینکه از خط قرمز عبور کند به طور همزمان ادامه می‌دهد. وی در این حال احتمال وقوع جنگ در منطقه خاورمیانه در سال آینده را رد کرد. گزارش ها حاکی جمهوری اسلامی ایران از چهارشنبه هفته آینده صادرات گاز به جمهوری ارمنستان را آغاز می کند. به گفته سخنگوی وزارت نیروی ارمنستان، قرار است گاز وارداتی ایران در نیروهای برق استفاده شده و در مقابل به ایران برق صادر کند. وی در این حال گفت هنوز مشخص نیست که ارمنستان از برق تولیدی برای مصرف داخلی استفاده کند یا خیر. ایران و ارمنستان در سال 2000 قرارداد گاز برای برق را امضا کردند و در سال 2007 نیز خط لوله‌ای به مسافت 150 کیلومتر برای انتقال این گاز راه اندازی شد. پاپ بنedict 16 رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان در نخستین سفرش به اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنانی در یاد واشن بنای یادبود قربانیان هولوکاست گفت نام قربانیان این فاجعه هرگز نباید از یادها برود. بر پایه گزارش‌ها رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین تأکید کرد رنج قربانیان فاجعه هولوکاست نباید مورد انکار قرار گرفته و یا ناچیز شمرده شود. پاپ همچنین از رهبران خاورمیانه خواست تمام راه‌های موجود برای رسیدن به صلح را جستجو کنند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. سه ساعتی پیش اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند. گزارشی خواهیم داشت درباره گزینش 47 کشور عضو این شورا. احتمال می رود 7 تن از بهائیان ایران که از سال گذشته زندانی‌اند با اتهام جدید مفسد فی‌الارض روبرو شوند که خطر اعدام را به دنبال دارد. گفتگوی خواهیم داشت در همین زمینه. و دادگستری ایتالیا حکم بازداشت 2 شهروند مسلمان فرانسوی را به اتهام عضویت در القاعده صادر کرده است. چرا؟ در روزنگار انتخابات ریاست جمهوری هم به رویدادهای سه‌شنبه در این زمینه نگاه می‌کنیم. و مجلس عراق هم از همسایگانش می‌خواهد که سهم آب بیشتری به عراق داده شود. در این زمینه با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه به عنوان عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزیده شد. در انتخاب این شورای 47 عضوی، جمهوری آذربایجان به دلیل کارنامه بسیار نامطلوب در زمینه حقوق بشر از عضویت در این شورا محروم ماند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارش ویژه‌ای در این زمینه مخالفت سازمان‌های حقوق بشر و از آن جمله دیدبان حقوق بشر با عضویت جمهوری آذربایجان در شورای سازمان ملل را بازتاب داده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 3 سال پیش با ساختاری نوین جانشین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد. پیش از این ایالات متحده به دلیل ناموزون بودن ساختار شورای حقوق بشر که در آن بسیاری از اعضا کارنامه نامطلوبی در زمینه حقوق بشر داشتند، از عضویت در آن خودداری می‌ورزید. ولی دولت باراک اوباما با تغییر این سیاست چندی پیش اعلام داشت که در انتخابات امسال شورا شرکت می‌کند و می‌کوشد که از درون آن اصلاحات لازم را پیش ببرد. در انتخابات روز سه‌شنبه، ایالات متحده با 167 رأی از 192 کشور عضو سازمان ملل به شورای حقوق بشر راه یافت. برای انتخاب شدن اکثریت تعیین کننده و یا حداقل 97 رأی موافق راهگشای ورود به شورا تعیین شده است. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن ابراز خرسندی از پذیرش کشور مطبوعش به عضویت شورای حقوق بشر گفت اگرچه این شورا یک نهاد معیوب بوده است ولی دولت پرزیدنت اوباما خواهد کوشید که با همکاری سایر کشورها آن را به صورت نهادی تأثیرگذار درآورد. در انتخابات جدید کشورهایی چون کوبا، چین و عربستان سعودی نیز به رغم کارنامه‌ای حاکی از نقض موارد متعدد حقوق بشر به عضویت شورا برگزیده شدند و انتخاب آنها با ابراز تأسف عمیق سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. در این زمینه جولی دی ریورا نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در ژنو در گفتگوی اختصاصی گفت
We have concerns about their human rights record and of course we would prefer that countries that have better human rights
ما نگرانی هایی در مورد کارنامه حقوق بشر این کشورها داریم و البته ترجیح می دهیم کشورهایی که دارای پیشینه بهتری در زمینه رعایت حقوق بشر هستند و می توانند نمونه خوبی در رعایت حقوق شهروندانشان ارائه دهند به عضویت شورا درآیند. خانم دی ریورا ابراز تأسف کرد از اینکه به دلیل محدود بودن کرسی‌ها به 18 کرسی، برخی از این کشورها از تضمین ورود به شورا برخوردار شدند. نمایندگی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اساس تقسیم بندی‌های جغرافیایی به گروه کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب، اروپای خاوری و کشورهای باختری مشخص شدند و در انتخابات امسال 20 کشور برای 18 کرسی رقابت می کردند. کنیا و آذربایجان دو کشوری بودند که از عضویت در شورا محروم شدند. خانم جولیت دی ریورا نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در ژنو ضمن ابراز خرسندی از عدم گزینش جمهوری آذربایجان به عضویت در شورای حقوق بشر گفت
We're very encouraged by the fact that Azerbaijan was not elected. We have had quite serious concerns about the human rights record of Azerbaijan and we didn't
ما نگرانی‌های عمیقی نسبت به کارنامه حقوق بشر آذربایجان داشتیم و به هنگام عضویت این کشور در شورا بهبود قابل توجهی هم در این زمینه مشاهده نکردیم و بقیده ما آذربایجان برای چنین عضویتی واجد شرایط نبود.
So we didn't think Azerbaijan really qualified to gain a seat on the council. So we are happy that they did not get that seat.
دیدبان حقوق بشر، فریدم هاوس و دیدبان سازمان ملل از جمله سازمان‌های مدافع حقوق بشر هستند که نسبت به روند کاندیداتوری کشورها و چگونگی رأی‌گیری در این نهاد جهانی انتقادها و ایرادهایی وارد می‌کنند. بقیه این سازمان‌ها از 20 کشور نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، 7 کشور چین، کوبا، جیبوتی، روسیه، آذربایجان، کامرون و عربستان سعودی کارنامه بسیار مایوس کننده‌ای در نزد حقوق بشر و از جمله نقض آزادی‌های مدنی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان دارند و اکنون این کشورها عضو نهادی هستند که باید رعایت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل را نظارت کنند.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. در گزارش دیگر به گفته بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، 7 بهایی که از سال گذشته در ایران زندانیند ممکن است با اتهام جدیدی روبرو شوند. همکارم حسن جعفری در گفتگوی با دیان علایی سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در ژنو از او پرسیده است که این اتهام دقیقاً از چه زمانی مطرح شده است. دیان علایی:
هفته پیش این 7 نفر وقتی که با خانواده‌شون ملاقات داشتم بهشون خبر دادن که همچین اتهامی شاید بر علیهشون هم دوباره اضافه شده و البته این باعث نگرانی خیلی شدید جامعه جهانی بهایی هست، برای اینکه اصلا در زمانی هست که تمام بازجویی و بازپرسی الان هفته هایی هست که تمام شده و اون اتهام هایی که براشون گفته بودن که البته اونم کاملا نادرست هستن، ولی تمام این زمان تمام شده و الان یهو همینجوری با یه اتهام خیلی خیلی شدید دوباره دولت جمهوری اسلامی ضد این 7 نفر، البته میگم اعلان نکردن ولی به خانواده‌هاشون و خودشون گفتن.
آخرین خبر رسمی که از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی داشتیم 29 بهمن ماه، یعنی حدود 3 ماه پیش، قاضی حسن حداد معاون دادستان تهران بود که گفته بودند پرونده به زودی به دادگاه انقلاب ارسال میشه و اتهاماتی هم که برشمرده بودند جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات اسلامی و تبلیغ بر علیه جمهوری اسلامی قید کرده بودند. گمان میکنید چه شده که مجدداً اتهام جدیدی که خطرناکتر از اتهام‌های پیشین هم هست و احتمال مجازات اعدام هم هست مطرح شده برای این 7 بازداشتی؟
همونجوری که گفتم برامون خیلی خیلی عجیب هست، برای اینکه واقعا این به جز یک نوع باز تبعیض کاملا دینی ضد این 7 نفر چیزی دیگه نمیتونه باشه، برای اینکه هم بازجویی هم بازپرسی تموم شده، هفته هایی هست که تموم شده، بنابراین چطور میشه که یکو براشون حالا یک اتهام تازه، همونجوری که خودتون گفتین یک اتهام خیلی خیلی خطرناکتر دوباره اضافه شده.
در بیانیه خانم دوگال اومده که خانم شیرین عبادی موفق نشدن تا الان موکلان خودشون رو ببینن. شما خبر دقیق تری دارید که چگونه این 7 نفر در زندان سپری میکنن؟
بله، این 7 نفر البته تو وضعیت خیلی سختی هستن، هنوز تو بند 209 اوین هستن و تا جایی که ما میدونیم در سلولای خیلی کوچیک و با وضعیت خیلی سخت هستن و همونجوری که خودتون گفتین خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر تا حالا نتونستن باشون هیچ نوع ملاقاتی داشته باشن و حتی به پرونده‌شون هم دسترسی نداشتن، ولی تقریبا هر هفته میتونن یه ملاقات خیلی کوتاهی با خانواده‌شون داشته باشن. اکثر اوقات متاسفانه پشت یک دونه شیشه است، ولی خب بالاخره این ملاقات خیلی کوتاه رو معمولا دارن.
خانم علایی، اقدام بعدی جامعه جهانی بهایی برای رهایی این 7 نفر چی است؟
خب ببینید، موضوع عدالته و موضوع عدالت در قوه قضاییه ایران هم و این هست که هم ایران امضا کننده تمام میثاق‌های حقوق بشر هست، بنابراین امیدواریم که جامعه جهانی اصولاً و مخصوصاً سران سازمان ملل و گزارشگرای ویژه مختلف سازمان ملل روی دولت ایران فشار زیادی بیارن تا بالاخره این 7 نفر اولاً بتونن به یک دادگاه عادلانه برسن و بعدن هم این 7 نفر بیگناه که بعد از یک سال در زندان هستن بالاخره آزاد شن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادگستری ایتالیا حکم بازداشت دو شهروند مسلمان فرانسوی را به اتهام عضویت در شبکه تروریستی وابسته به القاعده و طراحی عملیاتی خرابکارانه در فرودگاه شارل دوگل پاریس صادر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت در روم.
بسام آیچی، فرانسوی سوری تبار، و رافائل ژنرون، مهندس الکترونیکی که سالها پیش به اسلام روی آورده است، صبح روز سه‌شنبه از سوی دو مقام دادگستری ایتالیا، روبرتو روسی و فرانچسکا رومانا پترلی، به عضویت در شبکه تروریستی بین‌المللی تهیه مقدمات عملیات خرابکارانه و بمب‌گذاری در فرودگاه شارل دوگل پاریس و همچنین سازماندهی مهاجرت‌های غیرقانونی متهم شدند. بسام آیچی و رافائل ژنرون از ماه نوامبر سال 2008 میلادی در زندان باری در جنوب ایتالیا به سر می‌برند و در آن زمان به اتهام سازماندهی مهاجرت‌های غیرقانونی دستگیر شده بودند. مقامات پلیس امنیتی ایتالیا در ماه‌های گذشته با زیر نظر قرار دادن شماره تلفن‌هایی که در زمان دستگیری این دو نفر که در گذشته در بلژیک نیز به اتهام نزدیکی به شاخه اروپایی القاعده دستگیر شده بودند، توانستند از فعالیت‌های شبکه‌ای که گفته می‌شود رهبریش با این دو نفر است و از طرح آنها برای بمب‌گذاری در فرودگاه پاریس پرده بردارند. رافائل ژنرون در هنگام دستگیری دو پندرایو یا حافظه سیار در اختیار داشت که حاوی مدارکی غیر قابل رؤیت بودند و پلیس ایتالیا تنها پس از ماه‌ها تلاش توانست این مدارک را بازخوانی کرده و به محتوای آنها دست یابد. یکی از این مدارک که 108 برگ را شامل می شود، گویا طرح جامعی برای بمب‌گذاری در مهمترین فرودگاه پاریس بوده است. در اولین ساعات صبح امروز، بلا فاصله پس از ابلاغ حکم بازداشت جدید به بسام آیچی و رافائل ژنرون، فرانسه و بلژیک نیز ضمن قدردانی از فعالیت‌های پلیس ایتالیا، وابستگی این دو عنصر را به یک شبکه اروپایی مهم تروریستی تایید کردند. فرزند بسام آیچی، عبدالرحمن، 23 ژانویه سال جاری میلادی در دادگاهی در بروکسل به اتهام تهیه و پخش ویدئوی یهودی ستیز به زندان محکوم شده بود. رافائل ژنرون نیز در همین دادگاه با اتهام مشابهی به طور غیابی محاکمه و محکوم شده بود. احمد رفعت، روم.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادشاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاحاتی هستن که داره حضور حجوم کنن.
روزنگار انتخابات 1388
دوروبر نامزدهای انتخاباتی که نامشان این روزها بیشتر مطرح است، روز سه‌شنبه هم پر از خبر بود. غلام حسین کرباسچی که خبرگزاری مهر از او با نام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی یاد کرده است، شعار مهدی کروبی را با هم برای تغییر تنها برای ایران اعلام کرد. میر حسین موسوی دیگر نامزد اصلاح طلبان هم دست روی تورم و مشکلات اقتصادی گذاشت. میر حسین موسوی عامل بسیاری از فسادها، ظلمها و عقب ماندگیها را وجود تورم اقتصادی در یک جامعه دانست. دوروبر محمود احمدی نژاد هم خبرهای انتخاباتی فراوان بود. در یک سو پایگاه خبری رجا نیوز نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی ایران نتیجه یک نظرسنجی تازه از سوی این پایگاه اینترنتی را این گونه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد بیش از نیمی از آرا را داراست. در سوی دیگر از قول یکی از نزدیکان محسن رضایی دیگر نامزد اصولگرا اعلام شد بهتر است محمود احمدی نژاد از نامزدی برای دور آینده رئیس جمهوری انصراف دهد. اما روز سه‌شنبه مهمترین تحول انتخاباتی را شاید بتوان سخنان آیت الله علی خامنه ای دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان سفرش به کردستان در سنندج مردم را به حضور پرشور در صحنه انتخابات دعوت کرد و گفت
انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب رئیس قوه مجریه و کسی که اغلب امکانات کشور در اختیار اوست و میبینید اگر چنانچه رئیس جمهوری شور و نشاط داشته باشد، شوق و اراده داشته باشد، چه خدمات بزرگی را برای این کشور انجام میده.
حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، سخنان روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای را نشانه دیگری بر تمایل رهبر جمهوری اسلامی ایران به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد می‌داند.
آقای خامنه ای البته اون موضع همیشگی خودشون در مقاطع انتخابات رو تکرار کردن که خب از حضور پرشور هستش، ولی خب بعد نشانه هایی که شروع کردن بیان کردن مشخص بود که به کدوم سمت دارن صحبت میکنن و از همه مهمترش این بود که خودشونو ملزم دونستن که در مقام وکیل مدافع دولت آقای احمدی نژاد در مقابل اتهامات مربوط به سوء مدیریت به ویژه در زمینه اقتصاد پاسخگو باشن.
اشاره پایانی حسین باستانی به آن بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که آیت الله علی خامنه ای به رد انتقادهای برخی نامزدها پرداخت.
توجه داشته باشند نامزدهای محترم، تخریب نکنند اذهان عمومی را. این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
حسین باستانی اما وجود نشانه ها دال بر تمایل آیت الله علی خامنه ای به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد را تنها محدود به سخنان روز سه‌شنبه او نمیداند.
نکته دیگر این هستش که نمایندگان ولی فقیه، چون به هر حال اونها مواضعشون باید بازتابی از موضع رهبر باشه و وقتی که اونها تقریبا به صورت یک پارچه پشت آقای احمدی نژاد هم واستن، حتی نمایندگان ولی فقیه در سپاه پاسداران که منع قانونی داره این دستگاه نظامی از ورود به مسائل انتخاباتی، میبینیم حتی در اونجا هم نمایندگان ولی فقیه دارن از آقای احمدی نژاد دستمن حمایت میکنن. این هم یک نشان دیگری هستش که نشون میده که موضع انتخاباتی آقای خامنه ای کجاست.
نامزدهای اصلاح طلب پیش از این نگرانی خود را از دخالت نهادهایی چون شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شوند ابراز کرده اند.
روزنگار انتخابات را می شنیدیم از علیرضا کرمانی. و در بغداد روز سه‌شنبه مجلس عراق طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت این کشور را مأمور خواهد کرد تا از همسایه‌های این کشور همچون ایران، ترکیه و سوریه بخواهد سهم آب بیشتری به عراق بدهند. شاهین بشیری در گفتگو با دکتر بیژن گلشایان، کارشناس مسائل آب، نخست از وی میپرسد منابع آبی ایران که وارد خاک عراق میشوند در چه وضعیتی قرار دارند.
رودخانه از پل ذهاب، حدود ناحیه پل ذهاب عملا غرب کرمانشاه میرفت به عراق، در گذشته دور مقداری منحرف کردن آب این رودخانه رو، حتی یه سد بستن که محدود میکرد آبی رو که میرفت به کشور همسایه. به طور کلی قوانین مشترک آب بین کشورها قدری پیچیده است و قدری خاکستریه، کاملا سیاه و سفید نیست. عین این مسئله رو ما با افغانستان داریم بسر رودخانه هیرمند و روشن نیست. مسئله اینه که کشورها تا چه اندازه قدرتمند باشن، هر یکشون که از این اشتراک سهم میخوان استفاده کنن و چقدر اقبال اجتماعی داشته باشن از نظر اجتماع بین المللی. الان آبهایی که از ترکیه میره به عراق، دجله و فرات، دو تا رود بزرگ، ترک ها مقدار زیادی سد بستن روی اینها، هم سوریه نگرانه هم عراق. الان مسئله ایران و عراق از مقدار آبی که جابجا میشه مهم نیست، بین ترکیه و عراق که خیلی مسئله پیچیده‌تره و مقدار زیادی از آبی که قرار بوده در دجله و فرات جاری بشه به عراق کم شده.
چون مجلس عراق از ایران هم در کنار ترکیه و سوریه نام برده بود، از این جهت بود که این سوال رو پرسیدم. همونطور که میدونین شعبه هایی از رود کارون به نام رودخانه های گرگر و شوتیت از ایران به عراق میریزن. لطفاً درباره این رودها صحبت کنین.
رودخانه گرگر و رودخانه شوتت در خوزستان. اینها اولا آبش کاملا شیرین نیست، آبش لبشوره، به خصوص گرگر. اینها نیز به هر حال میریزه به دست آخر به شط العرب و عملا این خط مرزی ایران و عراق رو که شط العرب باشه مقداری میزان آبش اضافه میکنه، ناچار هم از نظر کشتیرانی هم از نظر مصرف برای عراق مهمه. منتها گفتم سهم ایران به عنوان همسایه که آبخیز باشه برای عراق آنچنان نیست که کشورهای دیگه، ترکیه به خصوص، سوریه نیست چون به هر حال سهم آبش از ترکیه میگیره مهمه، ولی گفتم به طور کلی مسئله آنچنان روشن نیست. میزان اقبال اجتماعی، اقبال دنیایی چقدر باشه و الان خب نه ایران آنچنان اقبال دنیایی داره نه عراق، هر دوتا گرفتاره و بنابراین حل این مسائل زمان بسیاری طول میکشه و باید به مسائل جغرافیایی، مسائل سیاسی، مسائل مصرفی دوتا کشور دقت.
حالا اگر احیانا ایران با نظر مثبت هم با این موضوع برخورد کنه، اصولا به نظر شما میزان منابع آبی ایران در حدی هست که بخواد سهم بیشتری به عراق بده؟
به طور کلی ایران منطقه خشکیه، به خصوص حتی غربش تا خوزستان که بسیار آبخیزه به علت دنبال زاگرس، قسمت‌های کرمانشاهان و بالاتر خشک، مرز شمالی ایران با عراق مناطق خشکیه، آنچنان آب در دست نداریم. زمانی که آب کمه بین دو تا کشور مصرف کم باشه، مقداری که بیشتره مقدار بیشتری باشه. بنابراین اینا دارای مش قوانین بین المللی هست، حل و فصل اینا نشستن و گفتگوی بسیار میخواد و حسن نیت. با گفتار ساده و مواردی زور و اینها نمیشه به مسئله را حل کرد.
گفتگوی بیژن گلشایان کارشناس مسائل آب را میشنیدیم با همکارم شاهین بشیری و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در پی اظهارات مسئولان ورزش ایران مبنی بر پاکسازی فضای ورزش این کشور از روابط ناسالم، روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر از اختلاس چند میلیاردی در ورزش و ردپای یک آقازاده ورزشی خبر داد. بر پایه این گزارش چند پیمانکار و برخی از مسئولان تربیت بدنی که در بین آنها ردپای فرزند یکی از مدیران ورزشی نیز دیده می شود توسط ضابطین قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. خبرگزاری مهر بدون نام بردن از شخص خاصی تعداد بازداشت شدگان ورزشی ایران را 10 نفر و مبلغ اختلاس شده را بین 5 تا 20 میلیارد تومان ذکر کرده است. سه‌شنبه و در چهارمین روز از تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران، بازیکنان پرسپولیس نیز به سایر ملی پوشان ملحق شدند. علی کریمی شاخص‌ترین بازیکن سرخپوشان تهرانی است که بعد از نزدیک به 1 سال دوری از تیم ملی مجدداً در اردوی آمادگی این تیم حاضر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصور پورحیدری سرپرست تیم فوتبال ایران در حاشیه تمرین روز سه‌شنبه در مورد مشاهده شدن نمونه‌ای از آنفولانزای خوکی در کشور چین و احتمال لغو سفر تیم ملی به این کشور گفت فدراسیون فوتبال با دقت شرایط سفر به چین را بررسی می‌کند، اما تاکنون هیچ خبری مبنی بر لغو این سفر اعلام نشده است. پایان نقل قول. تیم فوتبال ایران قرار است روز 8 خرداد برای برگزاری یک بازی دوستانه راهی چین شود. 20مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا در اندونزی روز سه‌شنبه با پیروزی نمایندگان فیلیپین و لبنان آغاز شد. در این بازی‌ها اسمارت گیلاس فیلیپین 90-76 سونگمای کره جنوبی را شکست داد و ریاضی لبنان 87-78 از صد نماینده کویت گذشت. طبق برنامه روز چهارشنبه مهرام ایران به مصاف نماینده فیلیپین می رود. و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا فرجام خواهی دو تیم بارسلونا و منچستر یونایتد مبنی بر بخشش بازیکنان محروم این دو تیم را نپذیرفت. بارسلونا و منچستر یونایتد در فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا روز 27 می 6 خرداد ماه در ورزشگاه المپیک شهر روم به مصاف یکدیگر خواهند رفت. اریک آبیدال و دانیال وست بازیکنان محروم بارسا هستند و دارن فلچر هافبک شیاطین سرخ هم نمیتواند تیمش را در فینال لیگ قهرمانان همراهی کند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، یوفا فرجام‌خواهی دو باشگاه بارسلونا و منچستر یونایتد را نپذیرفت و این سه بازیکن قادر به همراهی تیم‌هایشان در فینال لیگ قهرمانان اروپا نخواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی نیمه اول مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید و به ما SMS بزنید. راستی درباره بازداشت رهبران بهائی در ایران چی فکر میکنید؟ به ما اسمس بزنید، تلفن بزنید یا ایمیل. تا چند لحظه دیگر دوباره با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در ابتدای بخش دوم مهین گرجی گزیده خبرها را با آگاهی میرساند.
شب بخیر. یک مقام رسمی اسرائیل باری دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به تولید سلاح‌های اتمی بسیار نزدیک شده است. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی به طور مخفیانه برنامه‌های نظامی و اتمی خود را بدون اینکه از خط قرمز عبور کند به طور همزمان ادامه می‌دهد. احتمال می‌رود 7 نفر از رهبران بهائی ایران که حدود 1 سال است در زندانند به اعدام محکوم شوند. حکم مفسد فی الارض در قوانین مجازات اسلامی مجازات اعدام را در پی دارد. بهائیان دستگیر شده از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برند و تا کنون حق دسترسی به وکیل نیز نداشتند. گزارش‌ها حاکی از جمهوری اسلامی ایران از چهارشنبه هفته آینده صادرات گاز به جمهوری ارمنستان را آغاز می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت نیروی ارمنستان، قرار است گاز وارداتی ایران در نیروگاه‌های برق استفاده شده و این کشور در مقابل به ایران برق صادر کند. پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در نخستین سفرش به اسرائیل در سخنانی در یاد واشم بنای یادبود قربانیان هولوکاست گفت نام قربانیان این فاجعه هرگز نباید از یادها برود. و گزارش ها حاکی است که رکسانا صابری به احتمال زیاد هفته آینده ایران را ترک می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلای خانم صابری نوشت که رکسانا به دلیل کارهایی که در تهران دارد فعلا میماند، اما ظرف هفته آینده از ایران خارج خواهد شد. و خبری هم از افغانستان. گزارش حاکی است که در حمله طالبان به شماری از ساختمان‌های دولتی در خوس در شهر افغانستان 6 نفر کشته شدند. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان، چند سرباز و غیر نظامی در میان کشته شدگان و مجروحان وجود دارند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی. در اینجا به خاورمیانه می رویم. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان در ادامه سفر خود به خاورمیانه پس از کشور اردن در واقع به اسرائیل رفته و روز سه‌شنبه در مکان یادبود قربانیان هولوکاست به سخنرانی پرداخت. سخنرانی که حرف و حدیث های ایرانی در پی داشته است. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در نخستین سفرش به اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در یاد واشم بنای یادبود قربانیان هولوکاست گفت نام قربانیان این فاجعه هرگز نباید از یادها برود و رنجهایشان هرگز نباید مورد انکار قرار گیرد یا ناچیز شمرده شود. با این وجود مسئول شورای یادبود هولوکاست سخنان پاپ را کافی ندانست و از اینکه او به آلمان یا حزب نازی به عنوان مرتکبین هولوکاست اشاره نکرده است ابراز ناخرسندی کرد. پاپ همچنین در سخنرانیش از رهبران خاورمیانه خواست تمام راه‌های موجود را برای رسیدن به صلح جستجو کنند. رهبر کاتولیک‌های جهان که دوشنبه با ورود به فرودگاه بن گوریون تل آویو سفر 5 روزه خود به سرزمین مقدس مهمترین ادیان دنیا را آغاز کرده، در سخنانی همگان را به یافتن راه حلی عادلانه فرا خواند تا به گفته پاپ هر دو ملت در صلح و آرامش در وطنی از آن خود و در چارچوب مرزهای امن به سر ببرند. خبرگزاری رویترز میگوید پاپ بندیکت با این سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به چالش طلبیده است، زیرا آقای نتانیاهو از زمان آغاز به کار خود در سمت جدید از تاریخ 11 فروردین ماه امسال تا کنون به طرح ایجاد دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه هیچ اشاره‌ای نکرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، پاپ بندیکت 16 روز سه‌شنبه از برخی از اماکن مقدس یهودیان و مسلمانان دیدار کرده و قرار است در این هفته از یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در بیت لحم نیز دیدار کند. پاپ همچنین در شهر ناصره مراسم عبادتی در فضای آزاد برگزار می کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، 80,000 مامور امنیتی اسرائیل برای سفر 5 روزه پاپ بسیج شدند. پاپ بندیکت 16 هم همچنین با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرده است. آقای پرز ابراز امیدواری کرد که سفر پاپ به صلح در خاورمیانه کمک کند. پاپ خود آلمانی است و در نوجوانی هنگامی که عضویت در سازمان جوانان هیتلری اجباری بود به عضویت این سازمان درآمد، اما زندگی نام نویسان او تاکید کردند که او هیچگاه طرفدار هیتلر و حزب نازی نبوده است.
پس از گزارش مانیا منصور در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا توجه کنید. این برنامه را جان خاکزاد تهیه کرده و لطفاً با دقت به این برنامه گوش کنید. امکان داره صدا یا پیام خودتون رو بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز که سازنده برنامه صدای شما صدای فردا هستید. در برنامه امروز من جان خاکزاد با شما خواهم بود. در برنامه امروز تلاش میکنیم اظهار نظر شما شنوندگان عزیز در مورد مسائل مختلف رو پخش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان باید در اینجا یادآوری کنم مشکلی که داشتیم درباره دریافت پیامک های شما این مشکل فنی رو حل کردیم و پیامک های شما دیگه به دست ما میرسه. همین اول برنامه شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونم. 2-0-420-603-874-150 تکرار میکنم 2-0-420-603-874-150 پیامک هاتونو برای ما بفرستید و در مورد مسائل مختلف، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، مسائلی که در شهر و یا منطقهی که زندگی میکنید و با اونها روبرو هستید، برای ما اسمس یا پیامک بفرستید تا ما پیامک های شما رو از رادیو برای دیگر شنوندگان بخونیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150
شنوندهی در پیامکش گفته راجب انتخابات برنامه پخش کنید. دوست عزیز، برنامه هایی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هر روز از رادیو فردا پخش میشه و هرچی به تاریخ انتخابات نزدیک بشیم این برنامه ها گسترده تر و تعداد اونها بیشتر خواهد شد.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاید میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
به زودی برنامه های موسیقی رادیو فردا با تحولی که به اونها دادیم، برنامه های موسیقی رادیو فردا باز هم دچار تحول خواهد شد و برنامه های متنوع و شنیدنی و برنامه های زندهی به موسیقی رادیو فردا اضافه خواهد شد که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرند.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده دنبال کنیم.
من سیسرالنگو هستم، میخواستم بگم که از آزادی خانم صابری خیلی 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 خوشحال شدم. تمام فامیل، تمام دوستانم خیلی خوشحال شدن. من از اولم میدونستیم که خانم صابری نمیتونه یه جاسوسی باشه، چون هر چیزی قاعده و قانونی داره. جاسوس باید قوی باشه، هیکلدار باشه، برای خودش 2.07 باشه. نه، خانم صابری از اولم جاسوس نبودن. ما خیلی خوشحالیم آزاد شدن خانم رکسانا، به آغوش خانواده برگشتن. ما هم خیلی شادی میکنیم خانم صابری رو آزاد کردن. خدا خیرشون بده.
واقعا این حکم خانم صابری مایه تأسف شد و من نمیدونم چطور ایشون خودشون اعتراف کردن که جاسوسی میکردن و الان یه حکم 8 به آزادی منجر میشه.
سلام، سلمان هستم از هند زنگ میزنم. به نظر من آزادی رکسانا صابری 100% یه تبادل یا معامله‌ای بوده با دولت آمریکا و مطمئن باشید در قبال این آزادی ایران چیزی دریافت کرده و هیچ موقع طبق سابقه 30 که از ایران داریم و با وجود این اوضاع امروز بدون دریافت چیزی ممکن نبود.
ببخشید، من بچه جوار هستم. خوشحالم که خانم رکسانا آزاد شد. ما همه خوشحالیم. خداحافظ.
دوستان، میدونید که ما پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو لابلای برنامه‌های خبری و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می‌کنیم و همیشه اعلام کردیم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً اظهار نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگانه. گاهی اوقات برخی از شنوندگان ما طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، برخی گله دارند از حکومت و برخی احتمالاً مخالف این حکومت هستند. ما در رادیو فردا تلاش میکنیم که اظهار نظر همه شنوندگان رادیو فردا رو با احترام به دیدگاه اونها از رادیو پخش کنیم. نظر هر شنونده برای رادیو فردا محترمه. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، میرسیم به شنوندگانی که در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در تماس با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به پیام های شنوندگان گوش میکنیم.
میخواستم بگم تو مملکت ما کار نیست. ای میگن رای بدیم ما اینا رو درست میکنیم، ولی تو مملکت ما بیکاریه. جوونا هم بیکارن، نمیتونن ازدواج بکنن، معتاد شدن، کراکی شدن، شیشه میکشن. نمیدونم کی باید اینا رو جواب بده. همینو میخواستم فقط بگم.
آقا 475 نفر خودشون رو کاندید کردن، 471 نفر رو صلاحیت میشن، 4 نفر میمونه. بین 4 نفر هم ملت ایران میتونن هر کدوم دو شخص انتخاب بکنن. انتخاب شدن 4 نفر هر کدومشون هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. با تشکر، شنونده رو دی فردا.
میخواستم در مورد رئیس جمهور آقای احمدی‌نژاد بگویم که دلسوزترین رئیس جمهور بوده. ایشون توانست که به افراد محروم برسد و کسانی که از کمیته امداد کمک میگرفتن پول اونها رو بیشتر کند. ایشون رئیس جمهور دلسوزی هستن، کسانی هستن که میخوان ایشون رو خراب کنن. ایشون رو اکثرا دوست دارن و دوست دارن دوباره رئیس جمهور شه و دلسوز مردم باشه. با تشکر.
سلام عرض میکنم. اصلاح طلب، نمیدونم اصولگرا، نمیدونم فلان، همه مردم رو سرکار گذاشتن و ملت هم همینطور هیچی نمیتونم بگم به علت اینکه موندن اینا هر کاری دلش میخواد خودشون میکنن. چرا این سازمان ملل به داد ملت ایران نمیرسه؟ من فکر کنم همه دستا با هم یکیه. خدا حافظ.
این لایحه واقعا افتضاحه. شاید مردا دوست داشته باشن دو تا زن بگیرم. من واقعا متاسفم.
زن اجازه داره که طلاق بگیره و به مرد اجازه نده که هر کاری که دلش میخواد بکنه. اگر زن در سر سفره عقد مرد خودش گفته باشه که تو اگه ازدواج کردی من طلاق میگیرم، زن حق طلاق داره. ولی در صورتی که اینا نگفته باشه، مرد میتونه چند تا زن بگیره و هیچ کس هیچ حرفی نمیتونه بزنه. من از استان اصفهان شهرستان چادگان تماس میگیرم. تشکر میکنم.
سلام، من داود هستم، از اصفهان تماس میگیرم. خواستم بگم که همونطور که اسلام حق زن رو آزاد کرده و زن اختیاراتی داره، حق مسلم زن اینه که ازدواج مجدد داشته باشه، همونطور که حق انتخاب رو برای مرد قرار داده. خدا نگهدار.
من کاری بی کارا خانواده اینا ندارم. من فقط میخواستم بگم با سلام، صحبت من در مورد رهنمایی و رانندگی بود که 5 عدد گواهینامه میخواد بده ارائه کنه به دست مردم. هر گواهینامه این بالا از 100,000 تومان آب مخوره. ما این پول از کجا بیاریم؟ لطفا پخش کنید. قبلا هم زنگ زده بودم. ناصرم از زادان. خدا حافظتون.
من از اصفهان زنگ میزنم. 30 سالمه سر نشستم ازدواج کنم. من راننده هستم. واسه حقوق میگیرم هر ماهی. واسه میشه چیکار کرد؟ میشه خونه ساخت؟ میشه زنگ گرفت؟ میشه چیکار کرد؟ الان خودم معتاد هست. چیکار کنم؟ هیچ فکرم عالی ماهوه.
سلام، من علی هستم از سوئیس. میخواستم بگم که در مورد پناهنده های ایرانی هم اگه میشه صحبت بکنین، چون ما خیلی وقت تو سوئیس هستیم جواب ما نمیدن. اگه امکان داره در مورد کارشناساتون بگین در مورد با ما حرف بزنن. مرسی.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که در تماس با پیامگیر ما دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشته بودند. دوستان، باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پیامک چند شنونده گوش کنید. شنونده‌ای به نام بهنام پرسیده رادیو فردا از کدوم کشور پخش میشه؟ دوست عزیز، رادیو فردا از پراگ، پایتخت جمهوری چک برنامه پخش میکنه. میدونید که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقرش در پایتخت جمهوری چک شهر پراگ و الان صدای ما رو از پراگ میشنوید. و شنونده دیگر از تبریز برای ما نوشته صداتون با پارازیت بیشتری همراه شده. در بخش فنی همکارانم در تلاشند تا راه حل‌هایی برای فرار از پارازیتی که روی امواج رادیو فردا می‌اندازند پیدا کنند.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده دنبال کنیم.
اگر که میخواید رادیو فردا به عنوان یه رادیوی بی‌طرف و قابل اعتماد همونجوری که باید باشه بین همه جا بیفته، همونجوری که جا افتاده و ادامه بده کنه، لطفاً به نظر من یعنی بهتره که نظرهایی که خیلی اکستریمیستن رو پخش نکنی. یعنی که من میدونم که نظر چنونده نظر رادیو فردا، ولی وقتی که یه نفر زنگ میزنه
کاملا این وره یک کاملا اون وره خطه، هر چقدر ما فکر کنیم که این نظر خود شخصه، همین که رادیو فردا داره پخشش میکنه به هر روم ما هم تاثیر میده، یعنی به عنوان شنونده ما فکر میکنیم که آیا این یه ربطی هم به خود رادیو فردا داره، یعنی که به حال داره اینو پخشش میکنه. درسته که نظر شنونده هست. خیلی هم ممنون از همه.
دوست عزیز، با سپاس از شما که به برنامه های رادیو فردا توجه دارید. دوستان، میدونید که ما پیام های شنوندگان رادیو فردا رو لابلای برنامه های خبری و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنیم و همیشه اعلام کردیم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً اظهار نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگانه. به شنونده دیگری گوش میکنیم.
من میخواستم در مورد کارشناسانی که در برنامه های شما راجع به مسائل ایران صحبت میکنن یه مطلبی به خدمتون عرض کنم. همین هست که فکر میکنم اگر کارشناسایی در برنامه شما شرکت کنن که یه مقدار حس وطن پرستی هم درشون وجود داشته باشه خیلی بهتره. من به هیچ وجه طرفدار حکومت ایران نیستم، ولی از اینکه ملت من ایرانیایی که هموطن من هستن تحت فشار و تحریم باشن اصلا خوشحال نیستم و لذت نمیبرم. ولی من برنامه رو از رادیو شما میشنیدم که یه آقای دکتری داشتن راجع به تحریم های ایران به نظر میدادن که اینا بنزین ندارن، اینا دیزل ندارن، که واقعا من تعجب کردم. برای اینکه در نهایت هر تحریمی که بر علیه ایران اعمال بشه بر علیه ملت بیچاره است، برای اینکه دولت انقدر راه فرار داره که این تحریما هیچ فشاری بهش نمیاره و در نهایت دولت ایران هیچ وقت به فکر مردم نبوده که بخواد از اینکه مردم تحت فشار باشن ناراحت باشه. در نهایت این تحریما فقط مردم رو تحت فشار قرار میده و ما ایرانی ها، چه کسایی که تو ایران زندگی میکنن چه کسایی که تو خارج، اصلا نباید از این تحریما خوشحال باشیم.
دوستان، اظهار نظر این شنونده ارجمند رادیو فردا رو شنیدید. در برنامه های خبری رادیو فردا به مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی میپردازیم. تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا ایالات متحده آمریکا برقرار شده، طبیعتاً تأثیری بر وضع اقتصاد ایران داره و کارشناسان و یا صاحب نظرانی که ما با اونها مصاحبه میکنیم نظر خودشون رو درباره این تحریم ها بیان میکنند. و اگر مسئله درباره تحریم ها از رادیو فردا میشنوید، تحلیلیه که یک کارشناس درباره تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران با شما در میان گذاشته و اگر تحریم ها به مردم ایران زیان میرسونه و یا به دولت زیان نمیرسونه، این مسئله‌ایه که شما شنوندگان عزیز باید قضاوت کنید و رادیو فردا تنها به پخش خبرها و اظهار نظر کارشناسان میپردازه.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، قرار بود سوال برنامه شما چه فکر میکنید موضوع بحث ما باشه. سلامت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو چگونه میشه تأمین کرد؟ به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در همین زمینه در رابطه با سلامت انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. با هم میشنویم.
می‌خواستم بگم که درباره ریاست جمهوری وقتی رهبر هست ریاست جمهوری معنی نداره، با خدا معنی نداره. اینا میخوان مردم رو گیر میارن رای بدن، بعدش هم خود رهبر یه نفر رو انتخاب میکنه. خیلی ممنون، خدا حافظ. من امیر از زمان از خورم شد.
من از اون زوجای فساد در استان فارس مدان تو بشم. انتخابات ایران همونطور که امام فرمودن بدون دخالت نظامی ها باشه، اگه سپاه و بسیر دخالت نکنن انتخابات 100% آزاد.
در جمهوری اسلامی حتی اگر سالمترین انتخابات دنیا هم برگزار شود بازم هیچ فایده ای ندارد، زیرا اولا کسانی که به ظاهر مردم آنها را انتخاب می کنند قبلا توسط شورای نگهبان انتخاب شده اند. انتخابات در جمهوری اسلامی نمایش رأی‌گیری است برای مصرف خارجی.
درباره انتخابات جدید میخواستم بگم که اینا دروغ میگن. 30 ساله که به این ملت دروغ گفتن، دیگه حناشون پیش ما رنگی نداره. اینا همشون سرته یک کرباسن قربان. وقتی که انتخاب نشدن 1000 وعده و وعید میدن، وقتی هم که انتخاب شدن همه چی رو فراموش میکنن، دوباره ملت رو به قول و زنجیر میکشن، بالای دار میبرن، دخترای مردم و بیچاره، زنای مردم و بیچاره زندان میکنن. باور نکنی حرفای اینا رو، اینا دروغ میگن، دیگه ارزی ندارن.
ما که از احمدی نژاد خیر ندیدیم. ببینیم این بعدیاش میخوام چیکار بکنم، هرچند میدونیم یه چیزی در حد اونه. نادرم از ملاسانه.
آقایونی که میفرمایند در انتخابات شرکت نکنید و یا انتخابات ایران نمایشی و فرمایشی بوده، به حمدالله که 30 سال مملکت ما توسط همین انتخابات و آرای مردمی به خوبی پابرجا بوده و به راه خودش تا حالا ادامه داده و ادامه هم خواهد داد. با تشکر، میرزا هستم از گلپایگان.
به نظر من برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری امسال باید سازمان‌های بین‌المللی در این امر نظارت داشته باشند تا حداقل تعداد شرکت کنندگان در انتخابات تخمین زده شود. محمود شریفی هستم از استان فارس.
نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا رو درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید. تلاش خواهیم کرد در برنامه هفته آینده موضوع بحث آزاد رو به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص بدیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، با ما تماس بگیرید. میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز از 3 طریق میتوانید با ما در تماس باشید. از طریق پیامگیر 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. از طریق پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150. تکرار میکنم 20420-603-874-150. و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند و همینطور میرویز کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا را می شنیدیم که جان خاکزاد آن را تهیه کرده بود. فراموش نکنید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. به ویژه موضوعاتی را که جان خاکزاد مطرح کرد حتما مورد توجه قرار بدید و دربارش اظهار نظر کنید. و در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی ما radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست بزرگپور.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی، شادکامی و از همه مهمتر شبی خوش با رویاهایی شیرین آرزو دارم. همکارم مهین گرجی تا چند لحظه دیگر گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.